تفسیر حکمت 313 نهج البلاغه،
کمال القرآن الکریم در مورد فضائل قرآن هست، در مورد جامعیت قرآن است. و قال علیه السلام و فی القرآن نبأ ما قبلکم یک، و خبر ما بعدکم دو، و حکم ما بینکم. سه نکته بنیادی و کاربردی و راهبردی در مورد قرآن عرض شد. اولا خود قرآن آیات زیادی در معرفی خودش داره، حالا بنده زیاد تو قرآن وارد نیستم، قاری محترم و قرآن جناب آقای انصاریان استاد هستن. یه آیه اینه که قرآن تبیان لکل شیء، قرآن بیان کننده یعنی حکم هر چیزی داره، هر چیز هم اینجا جامعیت داره، یعنی شامل امور دنیوی، امور اخروی، هر آنچه که ما میفهمیم و هر آنچه که ما نمیفهمیم. بخش عظیمی از عالم، عالم غیب، عالم ناپیداست، مربوط هست به عوالم برزخ، مربوط هست به عالم آخرت، و بخش زیادی هم مربوط هست به مراتب بالای همین جهان هستی. ما در قرآن داریم که 7 آسمان و 7 زمین داریم، 7 السماوات و الارض. در روایت هم داریم که دانش بشر تا آخر زمان از زمین اول و از آسمان اول رد نمی کنه، یعنی هر اتفاقی افتاده و داره می افته و خواهد افتاد در سطح آسمان اول و زمین اول است، و بشر به آسمان‌های بالاتر و اعماق دیگر زمین راه پیدا نخواهد کرد. علم او قطعاً در کف و در ید معصوم هست. اینجا می‌فرماید که قرآن اخبار گذشتگان را در اختیار شما قرار می‌ده. از زمانی که حضرت آدم هبوط کرده، شما سوره بقره بخونید، خیلی داستان شفافه. ماجرا را هم نقل میکنه قرآن که وقتی حضرت آدم خلق شد، اشرف مخلوقات بود، خدا دستور داد به فرشته ها که در مقابل سجده بکنن، چون خلق کبیر خداست، اشرف مخلوقات. فرشته ها سر باز زدند. حالا یه استدلالی هم قرآن از زبان اونا میگه که وقتی خدا پرسید که چرا تمرد میکنید، جواب دادن که این موجود یسفک دما، خون میریزه و سرکشه و تمرد میکنه. حالا در روایات هست، در خیلی جا هم گوش من خورده، که میگه فرشته ها که این استدلال رو آوردن، یه طرف عاشورا رو دیدن، یزیدیان رو دیدن که این جنایت ها رو انجام داد، به اینها تفهیم شد که اون طرفش هم ببینید. بر صورت دو طرفه، یه طرف یزیدیانن، یه طرف هم حسینیانن، حسین رو هم ببینید، اونم انسان دیگه. وقتی که اون را دیدن، فسجدو الا ابلیس، اما به سجده افتاد. حالا در قرآن هم اشاره میکنه که علم الادم اسماء کلها، اسماء را بهش تفهیم کردیم. خب در خیلی از تفاسیر هست که منظور از اسما همون اهل بیت هستند. لذا قرآن میاد از زمان آغاز حیات حضرت آدم ماجراها را میگه. در این ماجراها فلسفه آفرینش هست، آسیبای زندگی هست، علت هبوط و سقوط هست، راه‌های تعالی هست، مسیر هست، انا هدیناه سبیل ما شاکرن و ما کفورا، و خبر ما بعدکم که این دیگه اعجازه، خبر آینده را به شما میده. قرآن یکی از اعجازاش اینه که از آینده خبر میده، و خبر دادن از آینده از علوم لدونیه، از علوم بشری نیست. و حکم ما بینکم تفسیر زندگی شما میکند، هر آنچه که شما نیاز داری حکمش هست، حکم حلاله، حرامه، مباهه و هرچی میخواید. وقتی که این رو بخوایم با نگاه تربیتی تحلیل بکنیم، برداشت بکنیم، از دیدگاه تربیتی و در واقع تجربی، انسان برای داشتن یک زندگی متعالی، ما بحثی داریم که بحث قرآنی البته پیرامون خانواده هست. خانواده رو تقسیم میکنن به 5 نوع. یک خانواده ایستا، حالا میشه گفت فرد هم. خانواده ایستا خانواده یه که هیچ عزمی برای رشد نداره، نه برنامه‌ای داره، نه تلاشی داره، نه آینده‌ای داره. یه زندگی از میخوام حیوانی داره. میخورن و میخوابن، بیدار میشن و هاکس. برنامه نداره برای تکامل. نه برنامه معنوی داره، نه برنامه علمی داره، نه برنامه اقتصادی داره. گذران زندگی میکنه. این خانواده، این فرد، فرد ایستاییه. این هیچ حرفی برای گفتن نداره. خانواده سطح دوم میگن خانواده متعالی. خانواده در حال رشد، خانواده کمال طلب. عزم رشد و تکامل داره. میخواد مدرک بگیره، میخواد لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، میخواد مکه بره و میخواد ابهت اجتماعی داشته باشه، میخواد استقلال اقتصادی داشته باشه، میخواد حیثیت و آبرو داشته باشه. برنامه داره، عزم داره، به اندازه خودش هم تلاش داره. این خانواده خانواده نیکویه، خانواده قابل ستایش. خانواده سطح سوم ما میگیم خانواده موفق. خانواده موفق خانواده‌ای که به بخش زیادی از اهدافش رسیده، یعنی دیگه استعداد نیست، فعلیت. خب مدرکش رو گرفته، زن خوب گیرش اومده، خونه در خور شأنی داره، احترام اجتماعی داره و یه آرامشی داره، یه کیفیتی داره. در واقع بخشی از اهداف بزرگش محقق شده، در واقع موفقیت کسب کرده. خانواده نو چهارم خانواده ایدئاله. خانواده ای است که تمام اهداف و آینده مثبتش رو محقق کرده و این خانواده به مقام الگویی رسید. در بین ماها، در بین شهرمون هست خانواده که واقعا موفقن. تمام بچه هاش تحصیلات عالیه دارن. از نظر ادب بسیار مؤدبن. از نظر ایمان بسیار مؤمنن. از نظر تکامل اجتماعی بسیار فریخته هستن. پول دارن ولی پوز نمیدن. دستشون برای خیر بازه. خادم اهل بیتن، خادم مردم هستن و هر آنچه که مطلوب نظام اجتماعی در اینها هست و اینا میشن مدل و الگو برای دیگران. مثالشون میزنن، میگن خوش به حال فلانی، به بچه فلانی نگاه کن، به دخترش نگاه کن، به پسرش نگاه کن، یه زندگی معنوی و مسائلی از این قبیل. لذا خانواده ایدال خانواده‌ای که تقریبا هر آنچه که تونسته رو محقق کرده. و خانواده آخر که دیگه آخر خانواده است، خانواده پاک، خانواده طیب که در قرآن تحت عنوان حیات طیبه از آن یاد میشه. این خانواده خانواده‌ای که معیارهای زندگی و تکاملیش دینی هست، خیلی برتر از خانواده ایدئاله. ممکنه معیار خانواده ایدئال بشری باشه، ثروت بالا، نمیدونم عزت اجتماعی بالا و ها کذا. اما خانواده طیب خانواده ای که خودش رو شکوفا کرده بر اساس مدلی که قرآن ازش خواسته. مثلا فرض فرمایید یه نمونه، خدا در یه آیه بندگان خدا رو اینجوری معرفی میکنه: عباد الرحمن الذين يمشون على الهون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یه جای دیگه هم میگه خیلی قشنگه: و اذا مروا باللغو مروا کراما. بله همینه. میفرماین که بندگان خدا کسانی هستن که وقتی راه میرن رو زمین، منظور دیگه صرف راه رفتن نیست، منظور اینه که دارن زندگی میکنن در بین مردمن، یا تو کلاس، یا نماز میخونه، یا تو خونهشه، یا تو کوچه رد میشه. این منظور نیست که فقط راه بره. اذا خاطبهم الجاهلون، اگه یه آدم جاهلی، نادانی خطابش قرار بده، توهینی بهش بکنه، شأنش رو رعایت نکنه، این در پاسخ اون جاهل قالو سلاما، این کریمانه حرف میزند، محترمانه حرف میزند، هیچ موقع سبکسرانه جواب نمیده. من مست و تو دیوانه، ما را کی برد خانه، چند بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه.
جواب
یا براش دعا میکنه یا سکوت میکنه یا هدایتش میکنه. به هر صورت لاتپاتی جواب نمیده. ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا ریشای آقا رو نگاه بکن، یا از میخوام خیلی هست از ماشین در میگن هو. خب اگه بنا باشه آدم مؤمنم بگه هو، دیگه چه فرقی با اون هو داره؟ ازا خاطب الجارون قالو سلاما. حالا بستگی به موقعیت داره. بعد مؤمن زیرکه ها، تیز پوشه، میتونه خلاق. مؤمن متناسب با اون فرصت تصمیمات عجیبی میگیره، چیزهای خیلی خوبی به ذهنش میاد، خدا میدونه پاسخ قالبی میده اونجا. یا آقای رفیقمون بود خیلی سال پیش تو آبدانان اومده بود برای تبلیغ، این تبلیغ حالا ماه مبارک بود یا ماه محرم، روزخونی میکرد، ارتباط داشت با خونه ما، مرحوم اخوی دعوتش کرده بود. اینا آدم خطیبی بود، یعنی خیلی خوب صحبت میکرد، هم صحبتهای خوب میکرد هم خوب صحبت میکرد. یه داستانی برامون گفت، داستان واقعی، گفت که سال 56 نزدیک انقلاب بود، در همین خرم‌آباد داشتم تبلیغ میکردم، از طرف ساواک گفت شدیداً تحت نظر بودم و رصدم میکردم، منبرای گرمی داشته، بعضی جا گفت منبرام هم به هم میزدن، نیروهای ساواک امنیتی میامونه به هم میزدن. گفت خلاصه کارمون تموم شد، میخواستیم بریم، اومدیم یه پارکی، الان هم هست، از خرم‌آباد خارج میشه رو به بروجرد یه پارکی هست، استراحتگاه مسافر. گفت موقع بوده اونجا یک اتراقی کردیم، خودم بودم و خانمم، یه بچه‌م اون موقع داشتم جوان بود، اونجا نشسته بودیم. گفت خانم من چادر داشت و نقاب داشت، یه آقای نظامی بود، سرهنگی، حالا شاید هم از نیروهای مثلا ساواکی بوده، ما هم اون بچه ها را ایزم هدایت بکن. گفت اومد، خب معلوم بود دنبال بهانه میگشت و میخواست بر صورت زبان ما را باز بکنه و بعد بگیردمون. در واقع گفت یه مرتبه اومد گفت حاج آقا با یه حالت تحقیرآمیزی فلان، چیه خانم تو زندانی کردید؟ بازش کن. این چیه مثلا فلان از این حرفا؟ چادر خانمشو رو زیر رسوند. گفت حرفای زن. گفتم حرفی نداری آقا. گفت منم یه مرتبه نگاه کردم جلوی چشم، دیدم دو تا ماشین اونجا پارک کرده، پیکان اون موقع بود، یکیشون چادر کشیده روش، یکیشون از این پیکانه قرازه است مسافرکشی میکنه، در پیکر و شیشه نداره. گفت نگاه کردم اینم، گفتم آقا این دو تا ماشینی میبینی؟ جام سرنگ. گفت بله. گفتم خب این چرا چادر کشیده، اون چرا اونجوری؟ گفت دهه، این خصوصی و عمومیه. گفت خانم منم خصوصیه دیگه، خانم تو عمومیه دیگه، این که خانم تو نیست. گفت خانم خودش هم باش بود، خود میخوام بازوش بیرون فلان. گفت همینجوری. گفتم خانمش دست میذاش، خب همه جا نمیپوشید. آره. گفت سری ناراحت گفت راست میگه، بی غیرت با خدا شاهده. گفت یخه این سرنگ گرفت، باید بری برای من چادر بخری، من کجا زن تو هستم؟ گفت دست میذار اینجا. و شرم گفت چند جا بذاره، سر بیرون اونجا بیرون و فلان بود. گفت رفت شرمنده شد، عذرخواهی کرد، رفت چادر براش گرفت. بعد از اون شد مرید و دیگه ارتباط خانوادگی داشت. ببین خب بهتر از این که این بصیرت دیگه. آره دیگه، این اهل حال بودن و حال به معنای زمان و درایت داشتن همینه. خب ما برای داشتن یه زندگی اینجوری نیاز به سه مؤلفه تامن داریم. یه تجربه از گذشته میخوایم، چون انسان که بی تمدن که نمیتونه زندگی بکنه. به این خاطر که حضرت آدم چون اولین انسان بوده با خودش تمدن داشته، پیغمبر بوده، چون از قبل که زندگی نبود، اگه بیاد اینجا خدا علم بهش نمیداد خب تلف میشد دیگه. ما روز زندگی آماده میایم، بچهای ما از ما تقلید میکنن دیگه، همه چیز یاد میگیره. ولی حضرت آدم که تمدن نبوده قبل از اون، نمیدونه چوری چی بخوره چی نخوره. به همین خاطره که اولین آدم حتما پیغمبر بوده، و به همین خاطره که تمدن از دین شروع میشه. یه زمانی خواستید بگید تمدن بشریت منشأش دینیه، برای اینایی که لایکن و سکولارن و حرف میزنن اینجا دیگه نمیتونه حرفی بزنن، چون ازم میمونن میگه اولین آدم تمدن از کجا آورد، تکنولوژی و علم و دانش زندگی رو از کجا آورد اگه باش نبود؟ از کجا آورد؟ خب بر صورت که نمیتونست تو این بیابون رها بشه، حرف اینجا نداره. واقعا من با بعضیشون صحبت کردم، گفتم ما به این فکر نکردیم. گفتم فکر بکن عزیزم، حتما حضرت آدم پیغمبر بوده، دانش زندگی با خودش آورده. پس ما برای زندگی خوب انسانی نیاز به یک تجربه از گذشته داریم. دقیقا میخواد همینه بگه. این یکی. پس ما قبل ما می و خبر ما بعدکم، ما قطعا نیاز به یک تفسیر از آینده داریم. جالبه که الان این یک علمه تحت عنوان آینده پژوهی که تو کشورهای خارجی تا دکترا داره. ایران تازه شروع شده، متاسفانه حدود 5-6 سالیه که این رشته در بعضی دانشگاه ها به صورت نمادین اومده، ولی در خارج شاید بالغ بر چند قرن، چند دهه عضو میخوام، مثلا 30-40-50 ساله که تا مقطع دکترا آینده پژوهی دارن. و حتی توی یه سندی من خوندم که حالا خود ما هم از برنامه 5 ساله داریم دیگه، 5 سال. آمریکا 25 سال آینده برنامه ریزی داره برای همه چیزش، دلارش، آموزش پرورش، نمیدونم بحثای نظامیش و همه اینا بر اساس همین ایده ای که خب بعضی موقع آینده پژوهی خودشون ایدهشون را بر جهان هم تحمیل میکنن، چون ابرقدرتن، اونجوری که خودشون میخوان جهان را سوق میدن. خب بخش زیادی از جهان تحت اراده اونهاست دیگه. حالا اینجا اگر کسی تحت اراده خدا و قرآن باشه، خدا آینده ای انسان را مشخص میکنه.
اینجا خبر حتی... ما بعدکم استاد بخشی سوال پیش میاد. خبر ما بعدکم یعنی آنچه از عمر دنیای ما ها مانده یا قیامت هم شامل میشه؟
قیامت هم شامل میشه. وقتی که همین نکته بعد میخواستم اینو بگم، وقتی که شما این بحثایی در مورد قیامت دارید، میزان دارید، بهشت دارید، جهنم دارید، مگه این قرآن نیست؟ نکیر و منکر دارید، پل صراط دارید، از زمان جهنمیان حرف میزنه برامون، از زمان بهشتیان برامون حرف میزنه. خب این چیه؟ خبر ما بعد کن.
دنیای آبادی در آینده میخوام. اینم
هم آینده دنیوی هم آینده اخروی. این تکمیل کرد. اگر اونو نگه که ناقص، قرآن جامع نیست که. اگر سرمنزل آخرتی را که قیامت به ما نگه که ناقص دیگه، ما سرگردانیم. مثل اینکه ما فقط برای دنیا اومدیم. قرآن میاد ریزکاری. حالا ما قرآن رو نمیفهمیم. این که میگن هر حرف قرآن 70 بطن داره، هر بطنی هم 70 بد داره، یعنی تمام ریزکاری های آینده اخروی و حتی تا قرب الهی هم در قرآن هست. اهلیت میخواد، اهلش میخواد، معصوم میفهمه. ما هم این ظاهر میفهمیم دیگه. ما بیشتر از این نمیفهمیم که 70 بد کجا. الان ما یه بطن هم بیشتر نمیفهمیم. خود حضرت علی خب دیگه استاد هستید، میگن خود واژه حمد 70 بطن داره، هر بطنی هم 70 بد، یعنی اصلا ریشه نداره که. و یه روایتی من دیدم از خود پیامبر که شما اگر سوره حمد را بر جنازه خوندید 70 بار، 70 بار بر جنازه خوندید زنده شد، تعجب نکنید. بر مرده 70 بار سوره حمد رو بخونید زنده شونه. الان هم من پیشنهاد قرآنی به شما دادم، خب استقبال نمی کنید دیگه این دوستان قرآنی ما. ما می خواستیم تو این حوزه کار بکنیم، یعنی دیگه این کلاس های قرآن کمن برای این جامعه. برادرم قاری محترم قرآن، این روحانی برای امروز ما کمه، کمه، کمه. ما باید بیم رو افقهای بلند، ما بیم رو بحث قرآن درمانی، ما بیم رو آینده پژوهی بر اساس قرآن. این استان با این عظمت هنوز یک کلاس اینجوری نداره. شما اصلا نگران کمیت نباشید، شما کلاس تشکیل بدید، استاد هم از بذار 3 نفر بیاد، اصلا کمیت چه مهم نیست، حالا 2 نفر اصلا 3 نفر بیاد، بعد اون 3 نفر هم میرن یه جایی برای 50 نفر صحبت میکنن، اون 50 نفر هم برای 100 نفر دیگه صحبت میکنن، بر صورت اون میفته رو غلطک دیگه. الان ما نیاز به یه تفسیر از قرآن داریم که موقعیت‌های کنونی و آینده‌ای که داره ما رو تهدید می‌کنه را برای ما تحلیل بکنه. من یادم مرحوم برادر بزرگم که شما همیشه براش فاتحه می‌خونید، شاید آقای نیکجو می‌دونه، سال 1350 با مرحوم حاجی با آقای غضنفری و یه عده بودن، اون موقع خونه ما سیاه‌چادر بوده، ایشون با قاطر 42 یا 52 نمیدونم، من 52 یادمه که 42 هم نبودم، ولی 52 یادمه. این شبها هر هفته یه شب بود مثل این. من از خانواده هم یاد گرفتم، میخوام بگم تربیت تاثیر داره. اون برادر من کلاس قرآن گذاشت، من نهج البلاغه گذاشتم. سوار قاطر میشد، شبا میومدن آبدانان، موقع ما دامدار بودیم، اشایر بودیم، کلاس قرآن یه میخوندن روخانی، با قاتل نصف شب برمیگشت، دوباره میومد ساعت 10-11 شب اومدن. هنوز این کلاس ادامه داره در آبدانان. 50 سال پیش روخانی قرآن بوده، الان انتظار داری باز روخانی قرآن باشه. شما که الحمدلله ماهرید و هر روزم تو مشهدید و تو اردبیلید و این چیزا هم دونید، شما باید یه کلاس قرآن فراخور شأن جامعه امروزی بذارید. بله اون باشه برای عامه مردم، برای سطحی، ولی یه کلاس اینجوری بذارید. ببینید این امام شما هست و خبر ما بعد. الان خود شما قاری قرآن هستی، استاد بنده، سوال میکنی که خبر ما بعد چیه؟ سوال واقعا همه سوال دارن چیه؟
خبر ما بعد میگه آقا ما فعلا دنیامونو بگذاریم. قرآن میگه بله ولا تنس نصیب کمن، آینده تو شما قرآن تضمین کرده، همین آینده دنیا
برای آخرت. آره. مسیح اینه. بله خب اینجا دیگه باید تفسیر بشه. نکته فلسفی داره، نکته عرفانی داره، نکته تفسیری ویژه داره، فهم دیگه، اون فهم قرآنیه که بنده ندارم. مثلا یک کسی اهل دلی مثل علامه طباطبایی، یک کسی که وارده، بعدم آدم پاکیه، میخونه 4 تا نظر میاره میگه، میگه علامه اینجوری گفته، تفسیر تبیان اینجوری گفته، تفسیر فلان اینجوری گفته، امروزی هم اینجوری، آیت الله معرفت خیلی خوب کار کرده، آیت الله معرفت همه رو جمع کرده، یه دیدگاه قشنگی داده، نظر آیت الله معرفت و فلانی و فلانی و فلانی هم اینه در واقع. این میشه یک رویکرد خوب، میشه یک خوراک خوبی، بعد خود این بست پیدا میکنه. یعنی اگر این کلاس ادامه داشته باشه، مصادیق رو که شما بیارید، خود مصادیق به شما خوراک جدید میدن، یعنی رویکرد جدید ایجاد میشه. بینی آدمی که سرش تو مطالعه باشه، خالق ایده میشه، این مرتب ایده میاد تو ذهنش. ولی وقتی که هفته یه بار کتابی باز میکنی، نه دیگه، تو اصلا باسواد نیستی. آدمی که در روز یه بار کتاب میخونه، این محقق نیست. که محقق کسی که روزی 7-8-10 ساعت مطالعه میکنه. این چنین فردی ایده باران میشود. چرا؟ چون سوال براش ایجاد میشه، سوال براش میشه پاسخ احتمالی، میشه فرضیه، فرضیه بررسی میشه، میشه ایده، ایده بررسی میشه، یا ثابت میشه یا رد میشه. ببین ما الان نیاز به ایده داریم. این که غرب صدها، شما الان میری تو هنر هزاران اینجا ایده هست. من یه درسی دارم برای دانشجوی دکترا، بحث فلسفه هنر هست، از دیگاه غربی به شرقیه. اصلا من خودمم تعجب کردم که اینها با توجه این که دستشون هم کوتاه، چیزی مثل قرآن عجب علاقه ندارن دیگه، اینا چیزن دیگه، مادی هن در واقع، ماتریالیستن، ولی چقدر ایده تو هنر ایجاد کردن، چقدر مکتب هنری آوردن، چقدر توی زیبایی شناسی کار کردن. به خدا بعد وقتی میای میسنجی با نگاه هنری قرآن، بعد هنر معنوی مطرح میشه، اونا در جا میمونن. ولی کی این مشخص میشه این عظمت؟ زمانی که آدمی باشه کار بکنه. وقتی که تو خبر از هنر معنوی نداری، وقتی که تو هیچ پیامی نداری، خب اونا میان دیدگاه کانت و دیدگاه هگل و دیدگاه فلان را قالب میکنن بر جامعه ما، و جامعه سکولار میشه دیگه. بعد همه مینازن به حرفی که نیچه زده، همه مینازن به حرفی که فلان متفکر زده، اون موقع نجر بلاغه بی صاحب میمونه در واقع. هست الان وضع خیلی خوب نیست. و حکم و ما بینکم، حکم و ما بینکم فلسفه زندگیه. در یک کلام، در فلسفه زندگی ما چند تا نکته به عنوان راهبرد و به عنوان بنیان زندگی مطرح میکنیم. یکی چرایی زندگیه. خب الان به خدا بعضی از دانشجو زیادم از من سوال میکنن تو کلاس، میگن اصلا خدا چرا ما رو خلق کرد؟ اگه خدا اصلا نیاز نداره به آفرینش و نمیدونم به عبادت و به ما، چرا ما رو خلق کرد؟ و ما مثال میزنیم، میگیم که شما به خدا نگاه نکن، تو هستی، حالا بین هستی و نیستی فکر کن، هستی با ارزش یا نیستی و عدم، تو که الان اشرف مخلوقاتی، اینجوری هستی، اینجوری هستی، جروی قلب میکنی و فلان، بهتری یا یه ذره خاک بودید؟ گاهی اوقات مکسی میکنن، گاهی اوقات هم میگه کاش خاک بودم. وقتی که انسان بین ارزش و ضد ارزش تفاوت قائل نشه، یعنی نهلیسته، یعنی این دیگه خیلی برکت تمام شد دیگه. آره
آخر سوره نبع هم هست، یالی فلی کنتو
ترابا، حالا اون ترابا این فرق میکنه. این یعنی بین هیچ و عظمت فرق قائل، بین بیماری و سلامت تفاوت قائل، بین سواد و جل تفاوت قائل نیست، بین ثروت و فقر تفاوت قائل نیست. در حالی که فقر کجاست، ثروت کجاست، بیماری کجاست، سلامت کجاست، یاری افتاده از خدا میخواد یک قدم تا دستشویی بره، طرف پهلوان 300 کیلو برمیداره همه دنیا رو میگرده، مگه اینا قابل قیاس هست؟ یه آدمی که بین اینا تفاوت نداره یعنی نهلیستیه. نهلیستی که هیچ، اینا لله و اینا الیه راجعون. کسی که به مقام نهلیستی رسید دیگه حیوانه دیگه، از حیوان هم بدتره، چون افول کرده دیگه در واقع. خب یکی چرایی حیاته، برای چی خلق شدیم، برای چی داریم زندگی، یکی چگونگیه، چطور زندگی بکنیم. تو چرایی به ما آرمان ها رو میگن، به ما اهداف رو میگن، به ما رسالت میگن. تو میخوای به اینجا برسید، این نیاز به یه تفسیر اخروی هم از زندگی داری. تو چگونگی ماهیت و کیفیت زندگی مطرح میشه، مسیر زندگی مشخص میشه، اون بایدها و نبایدها مشخص میشه. بعد این بایدها و نبایدها از بد و زندگی، یعنی حتی اینه که تو اسلام ما برای تربیت قبل از نطفه دستور داریم. آره، بعضی رعایت نمی کنن، دیگه مشکلاتی تو نطفه اومده، بعدن دیگه بچه قابل اصلاح نیست، هر چی میکنی یه لنگی داره، به خاطر اینکه اون شبی که نطفه منعقد شد بسم الله نکردید، فکر بد داشتید. یه مقاله خوندم این واقعیت داره، دو تا هنرپیشه مشهور انگلیسی هن فکر کنم، خب اینا چیزن از این سفید پوست ها و نژاد پرست، بچه ای از اینا متولد میشه سیاه‌پوست، اصلا هیچش به اینا نمیره، از این مثل سیاه‌پوستا از این دماغشون درشت. خب اینا خیلی براشون مهمه، حالا نه از باب این که مثلا گناه فکر کنم اونا مهم نیست، از باب اینکه این بچه چرا از اینا افتاده. از نظر ژنتیک زیست شناسی یه صفت تا 7 نسل بعد میتونه در بچه‌ها ظاهر بشه. یعنی اگر مثلا یه خانواده پدرش یا مادرش چشابی باشه، نسل بعد نه، نسل بعد نه، نسل بعد نه، نسل هفتم هم میتونه چشابی بشه، ولی بعد از اون دیگه فعلا ثابت نشده، یعنی 7 نسل. اینا میرن بررسی میکنن، میگن تا 7 نسل که هیچ، تا 20 نسل سفید پوستن و هیچ اصلا سیاه پوست نداشتن، به شک میفتن که چه کار بکنیم فلان بکنیم، تحقیق میکنن. بعد یه کسی بهشون میگه آقا این چنین چیزا توی مسلمونات هست، جواب داری اینجا، هیچ جا پیدا نمی کنید، اونجا جواب داری. اینا 6 ماه ماموریت میگیرن، خودش و خانمش میان اینجا کار تربیتی میکنن تا میرسن به این حدیث. یه سری احادیث پیغمبر داره، وصیت، بخشی به حضرت علی، اون دفعه هم اشاره کردم، بخشی به عبدالله بن مسعود، بخشی هم نمیدونم حالا یا ابوذر کسی. در یکی از این مجموعه پیامبر خطاب بالا به حضرت علی یا عبدالله ابن مسعود یا اون یکی میگه که یا علی، وقتی که با زنت نزدیکی میکنی و مخصوصا میخواید نطفه منعقد بشه که بچه دار بشید، در فکر زن دیگه نباش، یا برعکس زنه در فکر مرد دیگه نباشه. اگر این کار بکنید صفات اونی که داری بهش فکر میکنی تو بچه میفته. بله، اولا خب میگن این زناست، یعنی زنای ذهنیه، ولی خب این عجیبه که چطور تو فکر میکنی سفر. وقتی اینا اینو میخونن زنه اعتراف میکنه، هنرپیشه، میگه بله من عاشق یه هنرپوش سیاه پوستم، برای من فلانه، همیشه تو فکرش بودم، دقیقا بچم هم این اون افتاده، هیچ دیگه. ظاهرا میگن مسلمان میشن، عظمت این دین رو در واقع ببینه. خب خیلی ما از این چیزها داریم. خب بعد شما این چیزا رو تو هیچ جا ندارید، اینا خاص ما هستن. یکی از کتابایی که من سفارش میکنم داشته باشید هلیت المتقینه، یکی از کتابا توحید مفضله، یکی از کتابا همین مفاتیح حیات، این خیلی عالیه، خوندنی هم اصلا جذابه در واقع. حالا ما بیایم ببینیم امروز روی کرده به قرآن بر اساس این چارت و این مدل، این مدل حرف معصومه دیگه، حرف من که نیست، چقدر این چنین روی کردی نسبت به قرآن در جامعه ما هست؟ اولا در جامعه قرآنی ما، دوما در کل جامعه ما، بر صورت اینجا مهد قرآنه، اینجا مهد اسلامه، قرار امام زمان اینجا بیاد، ما خیلی حرف برای گفتن داریم. شیعه حرفمون هم تو همینا هستن، تو قرآن از تو نهج البلاغه هستن. بعد میبینید این روی کرد ضعیفه، نه اینکه نیست، ضعیفه، باید تقویت بشه.